افعال و فقه القضا، جلسه 42، یک شنبه 5 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. چند تا سوال شده، من پاسخش رو عرض کنم. بعد چند تا نکته هست راجع به بحث دیروز اشاره کنیم و البته اصل بحثمون بحث جدید. سوال شده که در واقع خطاب کردن به ما و فرمودن که خب شما پذیرفتید نظر مشهور رو که قاضی میتواند به علمش عمل کنه، اصل اولی اینه، حتی اگر از طرق غیر متعارف عالم بشه. بله، این بود که چون قضاوت شعبه از حاکمیته، حاکم میتونه دخالت کنه تا آخر. گفتن که خب شما وقتی مشهور رو میپذیرید باید دلیل مشهور رو هم قبول کنید، در حالی که جناب صاحب جواهر قبلا رو اندیشه مشهور حرف داشت، ادله مشهور رو نپذیرفت و صریحا فرمود که لکن الانصاف، این که این ادله کافی نیست مگر اجماع باشه. اگر اجماع باشه ما لیس فی شیء من الادله عدل اجماع دلالتون علا ذالک. فرمودن که این جواب داده نشد. پاسخ جواهر به وارد یه حمله جواهر، صاحب جواهر به ادله مشهور بی پاسخ ماند. ببینید، درسته من اشاره نکردم به گمان خودم که عرضی که ما داریم پاسخ جناب صاحب جواهرم حساب میشه. جناب صاحب جواهر وقتی ادله مشهور رو میاره و میگه اینا هیچ کدام راه به جایی نمیبره جز اجماع، بعضی از ادله مشهور رو جواب میده، مثل این که گفته بودن چیز امر به معروف اقتضا میکنه که قاضی به علمش عمل کنه، ادله امر به معروف، یا ایصال الحق الی مستحقهی. خب جوابش هم اینه که شاید شارع مصلحت ببینه که باید از طریق خاصی باشه نه علم قاضی. اما جان کلام مشهور چه خوبه، این حالا دقت کنید به مناسبت عرض میکنم. ببینید، انسان باید تو بحثای علمی دلیل اصلی رو پیدا کنه و اونو بزنه یا قبول کنه. گاهی وقتا طرف چند تا دلیل میاره اما دلیل اصلی یه دونه بیشتر نیست. من همینجا باز سفارش تو سفارش که اصلا چه خوب انسان اگر برای مدعا چند تا دلیل داره، بعضیا قوی بعضیا ضعیف، اصلا ضعیف رو نیاره. لازم نیست که ولایت آقا امیرالمومنین رو به 2000 دلیل ثابت کنه، 2000 بعد تو اینها ضعیف باشه، تکراری باشه، یکی بیان عبارت اخرای دیگریه، 2 تا 3 تا دلیل محکم تمام. بحثای علمی همینطوره، هی انسان ردیف کنه. ببینید، ادله مشهور اینا بود اما جان ادله مشهور اون قاعده است. قاعده یعنی چه؟ یعنی وقتی یه چیزی موضوعش محقق شد حکمش هم میاد. وقتی شارع میفرماید از زانیت و زانی فجل دو، کل واحد من هما مئت جلده، این حسیانت قرآن. از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما، هست یا نه؟ خب حالا این مخاطب هر که میخواد باشه، دیالا قدر مسلمش اینه که قضات مخاطبه، یا بگید حاکمیت مخاطبه، حاکم مخاطبه، هر که هست. البته بعد حاکمیت میده دست قاضی. و ما داریم هر وقت مکلف میشیم علم به موضوع که پیدا کنیم باید حکم اجرا کنیم، علم به استطاعت که پیدا کردیم باید بریم حج، علم به بلوغ که پیدا کردیم باید روزه بگیریم، علم به تعلق زکات به مالمون پیدا کردیم باید زکاتو بدیم. علم از اسباب تنجز تکلیف موضوع رو محقق میکنه. اینو آقای جواهر جواب نداده، در حالی که این دلیل مشهوره خود آقای جواهرم داره، و الا تحقق الحکم معلق على عنوان قد فرض العلم به حصوله، تحقق پیدا کرده حکم، تحقق پیدا میکنه حکم که معلق به عنوانی است که فرض العلم به حصوله. این جواب داده نشده، جوابم نداره، عرض کردم. ولی فراموش نکنید که ما گفتیم این در حد اقتضاست، اگر از شؤون حاکمیت شد قابل انعطاف که حالا عرض میکنم. سوال دیگری کردن، گفتن آیا این راهی که شما رفتید که از شأن حاکمیت گرفتید و گفتید ممکنه حاکمیت مثلا در یه مقطعی حتی قانون کنه، بگه نباید از طرق غیر متعارف قضات به علمشون عمل کنن، این آیا عنوان ثانویه؟ ببینید راجع به عنوان ثانوی انشاءالله بذارید روزهای آینده در اصول فقه بحث میکنیم. اگر ما بگیم عنوان ثانوی عناوین محدود مثل ضرر و حرج و اکراه و تقیه و استرار، نه، اینا بنیانش مصلحته. مصلحت تو همون حکم اولی تفسیر میشه، یعنی میاد تو خود فرایند استنباط و از اول استنباط یعنی تقسیم میشه به موردی که مصلحت هست که حاکمیت دست قضاتو ببنده یا مصلحت نیست. ولی چون گفتیم اصل اولی جواز عمله، مگر اینکه یه عارضی باشه، ولو مصلحت اگر بگید عنوان ثانوی اشکال نداره، بستگی داره که شما تلقیتون از عنوان ثانوی چیه و آیا حضور مصلحت رو به عنوان ثانوی میبرید تو نظام استنباط یا همون عنوان اولی جبتی به نظر ما ثانویه. و بالاخره اشکال سوم اشکال خوبیه. ببینید ما گاهی تو بحثا که میرسیم اشاره میکنیم به وحدت رویه. سوال کردم مبنای فقهی وحدت رویه چیه؟ یعنی مثلا ما بگیم که حاکمیت میتواند منع کند از عمل قاضی به علم خودش، منعش کنه تا وحدت رویه درست بشه. اگر قضات ما مختلفن شخصیتن، زود باور داریم دیر باور داریم، حاکمیت بگه آقا هر قاضی که الان شده دیگه تو جمهوری اسلامی شده که ماده 211 است، 212 است، چنده که میگه باید مستند حکم بیان، 211 باید حکم بیان بکنه، الان شده. خب این علتش همینه که اگر بخواد آزاد باشه رویه به هم میخوره، یک کسی دیر باوره، یک قاضی خوش باوره، یکی سختگیره، یکی غیر سختگیره. الان همین دیشب یه موردی دوستان صحبت میکرد، میگفت در یک کوچه یا در دو تا کوچه افراد ساختمون ساختن، از مقدار متعارف که شهرداری اجازه میده عبور کردن، گفتم بعد جریمهشو میدیم. رفته نمیدونم کمیسیون تخلف، حالا من اصطلاحشم نمیدونم کجا میره، یه کمیسیون رأی داده به جریمه. اینا رفتن 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون جریمه دادن و آپارتمانشون الان تمام شده دارن استفاده میکنن. یه کمیسیون دیگه رأی به تخریب داده، چند میلیارد ساختمون باید خراب بشه. خب حالا اگه مصلحت باشه خراب بشه، بس سر اینه که در یک کوچه یا در دو تا کوچه کنار هم یک وقتی که ضابطه نداشته باشه اینجور میشه دیگه. خب اگه با تخریب بشه همه تخریب کنن، اگه نه این سلیقه ها کار آسانی نیست. حالا ببینید وحدت رویه، قبلا هم گفتیم بگم چرا فراموش میشه، نه قرآن داره نه روایه. چرا؟ مگر کسی از روایت نمیدونم اون اوسی کما به تقوالا، بعد حضرت اول خطاب به دو فرزندشون دارن، بعد میگن و نظم امر کم، وسط ها دیگران هم داخل میکنن، بگیم مثلا این نظم امره. مگه وحدت رویه حتما باید کلمه وحدت و رویه باشه، نظام امور؟ ولی اصرار نداریم ما بر وجود قرآن و روایات در این باره. اینا حکم عقل عملیه، یعنی عقل اجازه نمیده که رویه ها مختلف باشه. و قبلا هم گفتیم چه مشکلاتی درست شد در جمهوری اسلامی که بعد ناچار شدن آقایان به فکر وحدت رویه بیفتن. همین که اولش به فکر نیستن بعد مشکل درست میکنه، میرن در فکر وحدت رویه، معلومه یه ضرورته. حالا کسی بخواد قبول کنه، کسی بخواد قبول نکنه، به هر حال آزاده. ما معتقدیم عمومات نصوص دلالت میکند، عمومات و خصوص عقل عملی. ما عقل عملی هم هیچ نقصی درش نمیبینیم برای اینکه بهش استنباط بشه. حالا گفتن خود صدر اسلام مثلا یه قاضی در مدینه بوده، یه قاضی در کوفه بوده، یه قاضی در ایران بوده، اون را وحدت رویه. حالا اونا دیگه بذارید برای بحثای بعد. خب ما که گفتیم انعطاف اصل اولی هم جواز عمله، تا وقتی مشکل پیدا نشه عمل میکنه، وقتی مشکل پیدا بشه من میشه. اتفاقا این حرف شما این شاهد خوبی است که اگر یه جا اقتضا بکنه اینطور. ولی به شما بگم ما معمولا وحدت رویه رو در کنار وجوه دیگه میاریم، یعنی هیچ وقت مستقلا قرار نمیدیم، گرچه ما واهمه نداریم اگر کسی او رو مستقل به عنوان نماد عقل عملی، نماد ادراک عقل قرار بده. خب و اما از اون ایستگاه آخر درس دیروز، من تأکید میکنم که نکاتش رو دوستان غفلت نکنن. ببینید یه چیزی که در بحث دیروز بود انعطاف و شناوری حکم بود، چیزی که شما در اقوال نمیدیدید. یعنی من میگفتم که اصل اولی این باشه به اقتضای ادله مشهور که قاضی بتونه به علمش عمل کنه، اما این اصل اقتضاست، قابلیت محدود شدنه. با این نگاه که اینو از شؤون ولایت بدونیم و بگیم والی میتواند محدود کنه، و چون تسلط بر تک تک قضات نداره، توجه میکنید، ممکنه حکم کلی صادر بشه که قضات میتوانن به علمشون عمل کنن، ولی باید مستندات و حکمشون رو بگن که بفهمیم علمشون از طریق عادی بوده یا از طریق غیر متعارف بوده. هیچ اشکال نداره و اتفاقا در امروز، جامعه امروز، مصلحت در همینه. یعنی اونچه تو قانون آمده، آخه بعضیا میگن این قانون مجازات اسلامی رو چه حسابی گفته قاضی مستند حکمشو بیان کنه؟ میدونید که این تو فقه الزامی نداره. هیچ کس نگفته آقای قاضی به علمت عمل کن، ولی مجبوری منشأ علمتو بگی. مگه گذشته‌ها این کارو میکردن؟ مگه توضیح میدادن؟ هیچ. بله اگر منشأ لو بره و مثلا معلوم بشه که روی یک اعتقاد خرافی بوده، ممکنه قاضی بعدی نقض کنه، بنابر جواز نقض. اما قضات مجبور به بیان منشأ علم خود نبودند. این تأکیدی که میشه به نظر من دید قانونگذار، دید سیاسی اجتماعیش بوده که اینو آورده، و درست هم آورده. این بحث انعطاف، بحث شناوری، این در واقع حرف جدیدی بود که وارد آرا شد. یعنی فردا خواستید آراء راجع به علم قاضی رو بگید، این هم یکی از آرا باید باشه. نکتش هم ببینید اینه که همون بحث شأن حاکمیت و اینکه عدله در حد اقتضاست. یعنی همون جا که میگیم فجلدو کل واحد من همام اتجلده، نگید خب پس مگه قاضی علم نداره؟ از هر جا میخواد علم داشته باشه. پریدن کلاق باید حکم اجرا کنه. میگیم چون نسبت به دیگران هست، شرعن میتونه شارع بگه که اگر علمت از فلان طریق باشه، اگر در واقع زنای ثابت شده از علم متعارف، و من میگم صد ضربه شلاق بزن، میخوام سر از تناقضم در نیاره ها، سر از تناقض در نیاره، شما صد ضربه شلاق بزن. اگر بگه به زانی صد ضربه شلاق بزن، واقعا منظورش این باشه، بعد بگه اگه عالم شدی نزن، میگه قربونت برم تصدقت بشم، بزنم یا نزنم. ولی اگر فهمود طرق اثبات، طرق خاصه، اگر از این طریق بهت گزارش شد بزن، گزارش نشد نزن، اشکال نداره. البته اینا خیلی بار میبره ها، حمله در این بر اقتضا. منشأش هم همون بحث مصلحته، بحث مصلحته، اشکال نداره. البته یه چیزم بگم، این دیگه بیشتر جنبه سفارش داره. علم قاضی مجوز هست، اما قاضی نباید، تعبیر بکنم که تو ذهنتون بمونه، جسارت نباشه، فضول، قاضی فضول نمیخواد. قاضی فضول، قاضی جستجوگر که بگرده تا یک خلافی رو ثابت کنه، این به نظر ما اصلا صلاحیت قضاوت نداره، ولو از عدالت هم نیفته که میفته. شما میدونید که ما حسن فاعلی رو، حسن فعلی رو هم، حسن فاعلی رو هم شرط میدونیم، و الا اینکه بگیم حالا طرف فکر میکرده وظیفشه، نه، اینا از عدالت خارج میشن. ولی در هر صورت از عدالت هم خارج نشن، این فحص و جستجویی که گاهی و بعضا میکنن، و عرض کردم جایی بعضا که فکر میکنن حالا اگه مثلا یه حد بیشتر زدن یا یک شرابخور پیدا کردن، مثلا فتح خیبر کردن، در حالی که اینجوری نیست. خب بگذرم، اینها راجع به بحثای گذشته بود. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه بحث علم قاضی سوالی مطرحه که به عنوان شماره 5 در برگه آمده. برگه رو نگاه کنید، صفحه 400، صفحه 400 شماره 5، قاضی معزوم. یادتون میاد اون روزها؟ کدام روزها؟ روزهای این که آیا قاضی باید مجتهد باشه یا نه. برخی گفتن بله، حتی اضطرار هم مجوز قاضی معزون نیست. اصلا یعنی چه؟ یک طلبه فاضل بیاریم بگیم بشین جای مجتهد و قضاوت کن. اما برخی این مشروع نپذیرفتن، بزرگانی مثل صاحب جواهر، آقای خونساری، آقای خویی، البته در قاضی تحکیم، اینها گفتن که می شود طلاب فاضل، اشخاص فاضل عهده‌دار قضاوت بشن، منتها بل اذن. اینجا بود که یه نهادی درست شد، وارد شریعت شد، بعد وارد فقه شد، البته وارد فقه شد بعد شریعت، اینجوری بود بگیم، به نام قاضی معزوم. قاضی معزوم در مقابل مخالفت توده عظیمی از فقها. حالا ما دیگه اون بحثا نمیخوام زنده کنیم. اگه یادتونم باشه ما پذیرفتیم قاضی معزوم رو، البته ما که اصل اجتهاد شرط نکردیم، میگفتیم باید مجتهد در قانون باشه، در سیستمی که قانون میخواد اجرا بشه. بعد میگفتیم حالا اگرم باشد لمصالحه میشود اذن داد به مقلدی فاضل که قضاوت کنه. منتها بحثی بود که آیا ائمه نسبش کردند همچون شخصی رو، از ادله در میاد یا نه باید مورد مورد فقیه نسب کنه، مثلا شاگرداش رو نسب کنه، مقلدانش رو نسب کنه، که ما اینو پذیرفتیم، گفتیم نسب عام نداریم از معصوم. اینا میخوام یادتون بیاد در گذشته. حالا نکته ای که هست اینه که آیا جواز عمل به علم توسط قاضی مخصوص قاضی اصل میانش اصل، یا قاضی معزونم میتونه به علمش عمل کنه؟ میتونه عمل کنه. خب اینجا میدونید که از نظر احتمال میتونیم بگیم چه فرق میکنه. اگه پذیرفتید خب اینجا بپذیرید، نپذیرفتید رد کن مطلقا. اما میشدم قبول نکرد، گفت اونو شما به زور قبول کردیم قاضی اصل، حالا میخواید سرایت بدید به یه طلبه سطح 3 سطح 4 با همه احترامی که داره. حال من نگم گاهی جوانهای 20 ساله و همین حدود 18 ساله 20 ساله با گرفتن یه لیسانس از یه جا، سنم مهم نیست، اصلا 25 ساله بیشم. چون داشتیم، خب میخواد بگید این به علمش عمل کنه، بگه من علم دارم. در اینجا وقتی از مراجع معاصر سوال شده، برخی از آقایان، یعنی جمعی از آقایان، گفتن که اگر ما در قاضی اصل قبول نکنیم، که خب معلومه اینجا قبول نمی کن، ولی اگر در قاضی اصل قبول کنیم، اینجا باید بگیم که تابع اذنیست که ولی عام بهش داده. مثلا در جمهوری اسلامی بالاخره یکی اینو نسبش کرده، اذنش داده، قاضی معزون داریم میگیم. باید ببینیم اختیار بهش دادن یا نه. اگر تو قانون آمده باشد که قاضی میتواند به علمش عمل کند، یا آمده باشد که قاضی میتواند به علم حاصل از مستندات بیان عمل کنه و باید مستنداتش هم در حکم بیان کند، از اون طرفم قاضی رو شرط اجتهاد نکرده باشه، خب پس اجازه بهش داده، که الان همینطور هم هست، یعنی در جمهوری اسلامی هم همینه. پس بستگی داره به اختیاری که حاکم، یعنی همون کسی که نسبش میکنه میده. خب حرف خوبیست، البته با یه تعلیقی که الان عرض میکنم. منتها ببینید به این نکته توجه کنید. پس اولا اصل اینو باید بپذیریم که فقهایی که پذیرفتن در اقلیتن، دو چیزی که من میخوام اضافه کنم به حرف این آقایان، مثل آقای شاهرود اینا که اینجا همین حرف رو زدن، ببینید ما باید معزون رو باز کنیم. به عبارت دیگه، آیا ما معزون از طرف امام صادق داریم یا نه؟ اگر گفتیم داریم، خب باید ببینیم امام چقدر اجازه داره، که امام اجازه مطلق، اصلا امام فرق نگذاشتن بین مجتهد و غیر مجتهد، بنابراین که بگیم تو فرمایش امام هر دو هست. آخر یادتون باشه این که امام فرموده بودن برید سراغ رجلی که عرف احکام من و احکام ما رو بشناسه، سوال بود که این رجل عرفه فقط مجتهد رو میگیره یا مقلد رو میگیره؟ به مقلد هم میتونه میگیم عرفه احکامنا حلالنا و حرامنا. چی بود اون روایت ابو خدیجه؟ فنظروا الی رجل منکم، برید یه شیعه رو پیدا کنید که احکام ما رو بلد باشه. آقایان میگفتن این روایت مال مجتهده، چون عرفه به مقلد نمیگن عرف احکام منا، اون عرف احکام مجتهد خودش رو. بحثش گذشته و ما هم عرض کردم نرسیدیم به این که قاضی معزون از دل روایات در بیاد، ولی منعش هم در نمیاد، که بعد اومدیم گفتیم چون مهم آشنایی با موازین قضاست و مقلدم گاهی آشنا هست، تا حرفی که زدیم دیگه من تکرار نکنم، ما اجتهاد شرط نکردیم، ولی از اون طرف اذن عام و نسب عام هم نرسیدیم. اینجا بود که میگفتیم مجتهد جامع شرایط میتواند نسب کنه، افرادی رو نسب کنه، مقلدان خودش رو، شاگردان خودش رو برای این کار. حالا دیگه بحثا گذشته، نگاه کنید. خب من هی نگرانم بعضیا چرا این عادت رو دارن، نگاه نمی کنن، هی میخوان رد کنن، هی میخوان موضع گیری کنن، چون خیلی راحته دیگه. در هر صورت اگر ما نپذیرفتیم، قهرن قاضی به اختیاری که بهش میدن، اگه مصلحت باشه اختیار مطلق بهش داده بشه، خب اگر مصلحت باشه که اختیار مطلق بهش داده نشه، داده نمیشه. پس اون چه که برخی از آقایان در قاضی معزون گفتن و ما در آخر صفحه 400 نقل کردیم، ما داریم ازش دفاع میکنیم با این تعلیقه کوچک. خب بسم الله الرحمن الرحیم، در این چند دقیقه محدود آخر فقط فرصت هست که طرح بحث بشه تا شما فکر کنید. خب برای فردا، ضمناً اگر اشتباه نکنم برگ روی کانال هست، رو سایتم هست، ولی به جای این که برای درس فردا اول برگ رو تا آخر بخونید، که حتما این کار رو بکنید، اما اول فکر کنید 10 دقیقه یه رو که خب سوال مطرح شد، من باشم چی جواب میدم، خودتون رو امتحان کنید، بعد برگه رو بخونید. یه دفعه تمام اینایی که نوشته شده به ذهن شما رسیده، یه دفعه بعضیاش رسیده بعضیاش نرسیده، یا چیزایی به ذهن شما رسیده که اینجا نیست، خب شما هم کمک کنید، تذکر بدید، صدا بگذارید، پیام بدید با همون شماره 902، ما از شما استفاده میکنیم و نقل میکنیم. اگر اینجوری کار کنید آقایان، بعد از 10 سال 12 سال درس خارج، خارج پرونده باز کن، البته رشد بکنید، ترقی میکنید اینطوری، و الا هی انسان بخونه نه. بگذرم، بحث ششم چیه؟ عنوان بحث اینه: مانعیت علم یا اطمینان برخلاف مفاد امارات قانونی. ببینید ما تا الان حجیت علم و اطمینان رو بحث میکردیم، درسته؟ آیا قاضی میتواند به علم خودش عمل کند؟ آیا قاضی میتواند به اطمینان خودش عمل کند؟ آخرش هم این بود که اگر معزون باشه چی؟ اما در کنار آیا میتواند، آیا جایز است، آیا واجب است، سوالیست اون طرف، آیا علم قاضی و اطمینان قاضی مانعیت امارات قانونی هست یا نه؟ باید هم اینجور تصور کنیم که یه جا قاضی مثلا علم دارد که زید آدم نکشته، اطمینان دارد که آدم نکشته، ولی همه شواهد، شهادت شهود، قسامه، حتی اقرار دلالت میکنه بر کشتن. اینجا قاضی چیکار بکنه؟ مطابق علم خودش عمل کنه و حکم به تبرئه بده؟ حال لازم نیست حکم به تبرئه هم بده، سکوت کنه، بگه برید کنار، دست از سر من بردارید. لذا این دوتاش محل بحثه، حکم کند طبق رأی چیز خودش یا سکوت کنه، هیچی نگه، از اصدار رأی خودداری کنه. به هر صورت آیا علم به خلاف امارات قانونی مانعه؟ مرحله دیگه اطمینانه، یقین نداره ولی اطمینان داره این آدم ها بی خود داره، اشتباه داره میکنه. امارات هم قانونی هست و شرایط هم داره ها، این هم حواستون باشه. ازا که میگیم برخلاف مفارات امارات قانونی، قانونی معتبر معلومه، مگه شهود نمیتونن اشتباه کنن؟ حتی گاهی قاضی بهشون میگه، میگه شما دارید اشتباه میکنید، ولی اونا میگن نه ما اشتباه، تو داری اشتباه میکنی. یا طرف داره اقرار میکنه ولی مقام قضایی اطمینان داره، همون حالت سوم اطمینان، وقتی میگیم حالت سوم اطمینان داره که این اقرار اشتباهه، گولش زدن، پولش دادن، ترسوندنش، گفتم برو اقرار کن، ولی خب اقرار اماره قانونیه دیگه، معتبرم هست، یعنی قانونیه، باید اعتبار. آیا اطمینان که اینجا حالا دو رقم میشه، یکی این که حکم کنند به تبرئه این آدم با وجود اقرارش، یکی این که نه سکوت کنه، بگه ول کنید برید، اصلا من حکم نمی کنم، مانع هست یا نه؟ آخر از اون طرف هم میگن واجبه قضاوت بشه، لذا ما گفتیم جواز یا وجوب، هی نوشتیم جواز یا وجوب، جواز یا وجوب، به اعتبار این که حالا بگیم واجبه. اجمالا علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی چه حکمی داره؟ این برخلاف که میگه میخوای مانعیت رو درست کنی، نگید آقا اینو چند بار تو حالا شما اشاره کردید، میگم بره اشاره کردم، اشاره غیر از بحثه. خواهی پیش میاد آدم یه اشاره میکنه و همش هم گفتیم بعدن، چند بار برگه گذشته نگاه کنه، هی گفتیم بعدن، الان مجالش رسیده، انشاءالله فردا میخوام این بحث رو بررسی کنیم، یه فکری بکنید، یه دقیقه رو بعد مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.